بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث شناخت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان بحث نوبت گذشته به این قسمت رسیدیم که شناخت در حقیقت بدون یقین حاصل نخواهد شد و یقین هم به وسیله عقل است نه به وسیله حس. قرآن کریم در این حال که ما را به شناخت دعوت می کند، برای شناخت درجاتی قائل است که اصیل ترین و مهمترین اونها شناخت یقینی است. یقین هم عبارت از اون شناختی است که زوال ناپذیر باشد. اگر شناختی زوال پذیر بود ولو در دراز مدت، این شناخت یقینی نیست. اگر چیزی مطابق با واقع بود و ثابت بود، این شناخت می شود یقینی. در یقین هم چهار یا سه امر شرط است که در نوبت‌های قبل اشاره شد. گاهی ممکن است زنون متراکمه کار یقین را بکنن، ولی یقین نیست. اگر یک شناختی کمتر شبهه در او اثر گذاشت، یک عالمی به شناختش اونچنان اعتماد داشت که کمتر تحت تأثیر شبهه قرار می گرفت، نباید این را که یک زن متاخم علم است و مقارب علم است اون را یقین بپندارد. در یقین استحاله زوال مطرح است نه بطء زوال. قرآن کریم در باره شناخت‌های اصیل و جهان‌بینی بدون یقین اکتفا نمی کند و شناخت را در محور یقین معتبر می داند. سخن کسانی که در باره مبدأ یا معاد یا نبوت و رسالت تردید دارند نقل می کند، اونگاه می فرماید اینها جز مظنه و گمان چیزی دیگر ندارند، اهل یقین نیستند، اینها فقط تابع گمانند. گاهی این چنین گفته می شود که این مخصوص قرآن کریم است. قرآن کریم در شناخت یک مسئله ای دارد که علوم و منطق این مسئله را نداشتند. گاهی این چنین گفته می شود، یعنی گفته می شود منطق عهده‌دار صورت استدلال است نه ماده استدلال. در استدلال یه هیئت به صورتی است که هیئت به صورت ابزار شناخت را مشخص می کنند و یک ماده است که اون صورت روی این ماده قرار می گیرد و دلیل و برهان را تشکیل می دهند. گاهی گفته می شود منطق فقط عهده‌دار شرایط سوری استدلال است که می گوید مقدمات را چگونه ترتیب بدید، با چه هیئتی ترتیب بدید که یقین بخش باشد به صورت شکل اول در بیاورید که واجد شرایط انتاج باشد و یقین آور، ولی کاری به ماده استدلال ندارد. لذا منطق ارسطویی را منطق سوری می نامند، چون این منطق عهده‌دار صورت استدلال است نه ماده استدلال. ولی قرآن کریم گذشته از اینکه به شرایط سوری اعتنا دارد، به ماده استدلال و شرایط ماده استدلال که مقدمات یقین نیست هم اعتنا دارد. یعنی قرآن کریم میگوید قضایایی که اون قضایا قیاس را تشکیل میدهند باید یقینی باشند و مظنه و گمان کافی نیست. و این که بعضی از دانشمندان غرب گفتن ماده استدلال باید یقینی باشد، این سخن را قرآن قبل از اونها گفته است و این از مختصات قرآن کریم است. گاهی این چنین خیال می شود، در حالی که منطق را که حکمای قبلی تدوین کردن، اونها از این جهت که شاگردان انبیای سلف بودن یا بنیانگذاران اصیل این منطق مستقیما در خدمت وحی بودن یا غیر مستقیم از وحی مدد گرفتن، اون چرا که فطرت انسانی داراست اون را خوب شکوفا کردن. در منطق دو بخش است که یک بخش عهده‌دار شرایط سوری استدلال است که اون بخش مهم منطق است، بخش دیگر عهده‌دار شرایط مادی منطق است که اون بخش اهم منطق است، که قسمت حساس منطق اون بخش دوم است نه بخش اول، چون بخش اول تقریبا آسان تر است و به فطرت نزدیکتر، بخش دوم است که دشوارتر است، هم درکش مشکل تر است و هم مطرح نیست. و منطق را نه برای اون جهت منطق سوری گفتن که عهده‌دار شرایط سوری استدلال است، بلکه اصولا منطق چه بخش سوریش چه بخش مادیش کاری به اون خصوصیات ماده ندارد. منطق عهده‌دار تبیین ابزار شناخت است. منطق مثل ترازو است، هر کالایی را که به این ترازو دادن اون توزین می کند، عهده‌دار کالا نیست، می گوید هر کالایی که دادید باید با این وزن و این میزان توزین بشود. بیان ذلک این است که منطق یک بخشی دارد به نام قیاس، یک بخش هم دارد به نام صناعات خمس که اساسش برهان است. بقیه مسائل مقدمات منطقن. یعنی اگر ما باب کلیات خمس و امثال ذلک را در منطق می گذرانیم، برای آن است که به معرف برسیم، یعنی به حد و رسم برسیم. بحث صناعات خمس، بحث کلیات خمس و سایر مباحث مقدماتی منطق مقدم است برای شناخت حد و رسم، یعنی برای شناخت معرف. و بحث قضایا را که طرح می‌کنند برای آن است که این قضایا زمینه‌ای باشد تا ما برهان را بشناسیم. برهان از مقدمات ضروری، ذاتی، اولی و کلی تشکیل می شود، چه این که حد از جنس غریب و فصل غریب تشکیل می شود. اون قسمت که مقدمه است برای شناخت حد، خود حدود مطلوب ذاتی در منطق نیست. خود حدود برای آن شناخته می شود که در باب برهان سودمند باشد. اونگاه در منطق وقتی این بخش مقدماتی رو گذراندن، وارد مسئله قیاس می شود. قیاس عهده‌دار بیان صورت استدلال است که ما چگونه استدلال بکنیم. اگر چنونچه یک معلومی بخواهد ما را به مجهول برساند، چگونه با مجهولمان ارتباط برقرار کند؟ یک حد وسطی است، یک موضوع مطلوبی است، یک محمول مطلوبی است که این حد وسط اگر در یک مقدمه محمول شد و در مقدمه دیگر موضوع شد، این صورتش هم صورت طبیعی است و این را شکل اول میگویند. فصلی در منطق هست برای بیان مصطلحات این امور. شکل یعنی چه؟ اوسط یعنی چه؟ اکبر یعنی چه؟ اصغر یعنی چه؟ صغرا یعنی چه؟ کبرا یعنی چه؟ چی را میگوین ضرب؟ به چه مناسبت میگوین قرینه؟ به چه مناسبت میگوین اقتران؟ بین قضیه و مقدمه چه فرق است؟ بین نتیجه و مطلوب چه فرق است؟ فصلی در منطق عهده‌دار مصطلحات منطقی است. قسمت قیاس عهده‌دار شرایط سوری استدلال است و گفتن شکل چهارم از اون جهت که از طبع دور است، بعضی او را به شمار نیاوردن، ولی شکل چهارم مانند شکل دوم و سوم باید به شکل اول برگردد. چون شکل اول بدیهی یل انتاج است، اشکال دیگر نظری یل انتاجن، نظری باید به بدیهی برگردد تا نتیجه بدهد. بدیهی یل انتاجند نه بدیهی یل نتیجه. اگر نتیجه بدیهی باشد که نیازی به استدلال ندارد. شکل اول بدیهی یل انتاج است، یعنی این صورت یقیناً نتیجه می‌دهد. تا این قسمت چون هم در حوزه ها رایج است و هم در غیر حوزه از رواج برخوردار است، منطق را در همین حد می‌شناسند، می‌گویند منطق سوری، در حالی که این قسمت مهم منطق است، نه قسمت اهم منطق. اون قسمت اهم منطق که اساس منطق همون قسمت است و به تعبیر مرحوم بوعلی، بعد هم به تعبیر شارع حکمت الاشراق که اون قسمت را فریضه منطق گفتن و سایر بخش های منطق و منزله نافله است، این است که برای یک متفکر خوندن قسمت برهان منطق فریضه است. اگر سراسر منطق را بخواهیم به واجب و مستحب تقسیم بکنیم، به فریضه و نافله تقسیم بکنیم، قسمت برهان جزء فریضه منطق است، سایر قسمت ها جزء نوافل. مرحوم شیخ میگوید چون عمر کوتاه است و روزگار پر حادثه، بهتر آن است که انسان اول قسمت برهان را ببیند بعد قسمت‌های دیگر را، چون بسیاری از مواقع است که انسان ظن متاخم به علم را، ظن متراکم را یقین می‌پندارد. و اگر یک مطلبی برای او این چنین تلقی شد که دیر شبهه میپذیرد، خیال میکند این یقین است، در حالی که چیزی کمتر از یقین خلق نشد و یقین در هر جا پیدا نمیشود و به این آسانی هم نمیشود انسان به چیزی یقین پیدا کند و در جهان بینی هم به غیر یقین اعتمادی نیست. یقین وقتی حاصل می شود که انسان حدود اشیا را بشناسد، یعنی در باب معرف و قول شارع صاحب نظر شده باشد. چون اجزای برهان با اجزای حد در حدود خودشون شریکن، اونگاه مقدمات برهان باید قضایایی باشن که رابطه محمول با موضوع ضروری باشد، دائمی باشد، ذاتی باشد، کلی. اگر صغرا و کبرا هر دو مقدمه این شرایط چهارگانه را داشتن، یعنی ضروری بودن، ذاتی بودن، کلی بودن و دائمی، اونگاه این قیاس می شود برهان و یقین آور است. بقیه قیاس ها یا اصلا در اونها تصدیق نیست، مثل قیاسات شعری، یا تصدیق ظن نیست مثل خطابی، یا تصدیق غلط انداز است نظیر مغالطه. در قیاسات شعری فقط قضیه است نه تصدیق. در نوبت‌های قبل فرق بین قضیه و تصدیق اشاره شد که اگر موضوعی بود و محمولی بود و یک نسبتی، این قضیه صادق است، ولی چون نفس باور نکرده است تصدیق ندارد. و فرق قضیه و تصدیق هم این است که اون متصور در حریم قضیه راه دارد، تصور اون متصور، یعنی تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت، اینا در حرم تصدیق دخالت میکنن شرطن نه جزءن. تصدیق یه امر بسیط است. در قیاسات شعری که با خیال کار میشود، که اکثری مردم متخیل بالفعل با مدح و قطع جذب و دفع می شوند، با تخییل حرکت می کنند، اینا با قیاسات شعری جذب و دفع می شوند. یعنی یک مطلبی را که انسان باور ندارد اگر به صورت یک فیلم زیبا در بیاید فوراً اثر می گذارد، به صورت یک نثر زیبا یا نظم گیرا درآید اثر می‌گذارد. اگر اون نظم زیبا را با صوت حسن بشنود در او اثر می‌گذارد. اینها در محور خیال است که هرچه انسان عاقل‌تر باشد کمتر تحت تأثیر اینها قرار می‌گیرد، هرچه متخیل‌تر باشد زودتر جذب می‌شود. در قیاسات شعری اصلا تصدیق نیست، فقط با قضیه و تصور مسئله حل است. مثل اینکه اگر یک غذای بسیار لذیذی را کسی به بدترین وضع او را تشبیه کند، طبع از میل اون غذا منزجر می شود، با اینکه جز تشبیه چیزی دیگر نیست، با اینکه یقین دارد این قضا نافع است، سودمند است، زیانبار نیست، اما همین که تشبیه بد شد با یک شعری، اونم با آهنگی، طبع حاضر نیست از اون قضا استفاده کند و ها قضا امثال اون. در قیاسات شعری معمولا قضیه است نه تصدیق، در قیاسات خطابی موعظه است و زنون، در قیاسات مغالطه یک سلسله سمومی است که انسان برای اینکه غالط فی نفسه و مغالط غیر نباشد باید این مغالطه را بداند. اما اساس استدلال مسئله برهان است که مشکل ترین قسمت منطق و مهمترین قسمت منطق همون قسمت برهان است. در برهان منطق میگویند چه قضایایی میتواند یقین بخش باشد، رابطه محمول و موضوع چگونه باید باشد تا یقین بیاورد. این مسئله که موضوع هر علمی ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه و محمول باید از عوارض ذاتی موضوع باشد، اینها همه در قسمت برهان منطق است. باید از منطق به علوم دیگر راه پیدا کرد و علم حقیقی با علم اعتباری آمیخته شد، احیانا شبهاتی را به همراه داشت. چون قسمت مهمترین قسمت منطق اون قسمت برهان است، پس منطق هم سوری است هم مادی، هم شرایط سوری انتاج را مشخص میکند هم شرایط مادی انتاج را مشخص میکند. این چیزی نیست که حکما نگفته باشند، اخیراً بعضی از علمای غرب کشف کرده باشند تا بعد ما بگوییم این را قرآن گفته است. قرآن حقایقی بالاتر از این و بالاتر از این ارادات و حکمای اسلامی و منطقی ها، اونهایی هم که از صدر اسلام تا کنون چیز نوشتن و اون حکمای الهی که چندین سال قبل از میلاد بودن تا کنون، همه اونها هم شرایط سوری منطق را مشخص کردن هم شرایط مادی منطق را. اونها هم البته از انبیای سلف گرفتن. پس شناخت وقتی میتواند ثمر بخش باشد که هم صورتن یقینی و بعدی اولی باشد هم مادتن. در نوبت قبل اشاره شد که ما بدیهی به ذات، یعنی اون اولیه به ذات، بیش از یک قضیه نداریم، چون همه این قضایای ما وقتی که خوب بررسی بکنیم میبینیم به چند تا بدیهی برمیگردد که اون چند بدیهی را تحلیل بکنیم میبینیم به یک اولی برمیگردد. یعنی مسئله اجتماع ضدین که یک امریست تقریبا برای هم روشن، این را صاحب نظر مبرهن میداند نه اولی، برای او دلیل ذکر میکند. اجتماع ضدین چون به اجتماع نقیضین برمیگردد محال است، وگرنه دلیل بر استحاله او نیست. دور چون به اجتماع نقیضین برمیگردد محال است. اجتماع مثلین چون به نقیضه اجتماع نقیضین برمیگردن محال است، وگرنه دلیل بر استحاله اونها نیست. اجتماع ضد در از این جهت محال است که هر کدام از این دو ضد که موجود شد تارد دیگری است. پس با بودن ضد اول وجود ضد دوم محال است. اگر با استحاله وجود ضد دوم ضد دوم یافت بشود، لازمش جمع بین نقیضین است. و هاکذا جمع بین مثلین، اگر الف و با مثل هم شدن، از این که به تمام جهت مثل همن، پس هیچ امتیاز بین الف و با نیست. و از این جهت که مثلانن تثنیه است، دو هستن، اگر میزی نباشد دو نخواهن بود، پس الف و با که مثلان فرض شدن هم امتیاز دارن هم امتیاز ندارن، می شود جمع نقیضین. اگر استحاله جمع نقیضین نباشد، ما به هیچ مطلبی یقین نداریم. اونگاه وقتی یک مقداری مسئله یقین و حرمت یقین و ارزش یقین مشخص شد، در بسیاری از یقینها انسان تردید میکند. همون ظن متاخم است که یقین پنداشت. مثلا یکی از چیزهایی که میگوین یقین آور است مسئله تواتر است. در تواتر امتناع عادی را گاهی انسان به حساب امتناع عقلی می آورد. چون عادتا اجتماع متواتران بر کذب محال است، چون دشوار است که همه اینها که از گوشه کنار جهان خبر داده اند جای اینها از یکدیگر جداست، اینا یک جا جمع بشن و توطئه کنن و دروغ جعل کنن، چون عادتاً یک هم چیزی محال است، احیاناً خیال میکنن خبر تواتر یقین آور است. بسیار خوب، این امتناع عادی را به حساب امتناع عقلی آوردیم، این یک اشتباه. اون احتمال اشتباه را چه کنیم؟ چون تک تک این گزارشگران و مخبران از اون جهت که معصوم نیستن احتمال اشتباه در حس هم هست، چون شرط اعتبار متواتر باید محسوس باشد، چون در معقول که خبر غیر حجت نیست، چه محسوس چه متواتر چه غیر متواتر. احتمال اشتباه مخبران رو چه کنیم؟ جز با اصول عقلا یک این احتمال اشتباه برطرف نمی شود. با اصل عدم غفلت، اصل عدم سهو، اصل عدم نسیان، اصل عدم اشتباه، اصل عدم زیاده، اصل عدم نقیصه، با این اصول شما تا بخواهید یک گزارشی را تصحیح کنید میبینید تلی از اصول رو پیاده کردید درباره یک گزارش پنج جمله‌ای، چون درباره تک تک محتملات این جمله ها احتمال کم و زیاده هست. باید درباره جمله اول احتمال عدم سهو، عدم نقیصه، نسیان، عدم زیاده، عدم نقیصه همه رو پیاده کنید. درباره جمله دوم تا جمله پنجم این چنین است. پس در خبرهای متواتر که الان اگر به کسی بگویید خبر متواتر یقین آور نیست، برای او ممکن است تازگی داشته باشد، در منطق مورد بها نیست، چون با این اصول عقلایه باید حل بشود و این اصول عقلایه در مسئله جهانبینی مشکل را حل نمی کند. اون احتمال اشتباه را با اصول عقلایه و اون احتمال تواتر را هم به امتناع عادی برطرف میکنن، یعنی میگن چون عادتا محال است اینها از گوشه به کنار دنیا جمع بشن و توطئه بر کذب بکنن، بنابراین اینا حتما شنیدن، حتما یه واقعیتی بود که گزارش دیدن کردن. الان که دور هم جمع شدن خیلی آسان است، الان که ممکن است یک نفر در یک جایی بشیند و همه جهان را زیر پوشش بگیرد و توطئه بکند، دیگر مسئله حرمت تواتر رخت برمی‌بندد. در بعضی از علومی که ظنون متراکمه و ظن متاخم کارساز است، تواتر سودمند است، اما برای یک متفکر منطقی تواتر حرمتی ندارد. منطق عهده‌دار این که مرحوم شیخ میگوید خوندن برهان منطق فریضه است. در حکمت الاشراق آمده است که حرمت خوندن برهان منطق فریضه است. یعنی چه حکمای مشا چه حکمای اشراق بر اینن که یک متفکر حتما باید قسمت برهان را ببیند، برای اینکه لااقل خودش را فریب ندهد در جهان بینی، گمان را به حساب یقین نیاورد. پس منطق را از اون جهت منطق سوری نگفتند که فقط عهده‌دار شرایط صورت یقین به شناخت است، بلکه از اون جهت منطق سوری میگوین که او بحث نمی کند فلون ماده درست است یا فلون ماده باطل، اون را علم خاص باید بحث کند. یعنی مثلا فلسفه باید بحث کند که فلون چیز اصل است یا فلون شی، منطق هرگز عهده‌دار بحث اصالت وجود یا اصالت ماهیت نیست. هر کالایی را که بخواهند به منطق بدهند، ابزار شناخت را منطق ارائه می‌دهد که باید قیاستون به شکل اول باشد، مقدماتون یقینی باشد. اما کدوم مقدمه یقینی است، کدوم مقدمه یقینی نیست، این نظیر تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. منطق نمیگوید کدوم مقدمه یقینی است، اون را علم باید ثابت کند. منطق میگوید تا مقدمات یقینی نباشد استدلال یقین آور نیست، شناخت شناخت یقینی نیست. به این حرف از دیر زمان بود، مخصوصا در کتاب ارسطو تصریح شده است که ماده باید یقین آور و صورت هم باید منتج باشد. مطلب دیگر آن است که ما قسمت مهمش را از راه حس می دانیم، از راه برهان می دانیم، و اون این است که باید معصوم باشد و غیر از اینها کسی ادعای عصمت نکرده است. اونگاه اگر چنون چه به خود معصومین ما راه پیدا کردیم، ما یقین می دانیم، چون به حرف ما به معصوم می رسد، حرف ما به معصوم می رسد، از قول معصوم می تواند حد وسط استدلال قرار بگیرد، چون که در نوبت‌های قبل گذشت ما پیغمبر را، یعنی بشر پیغمبر را به قرآن شناخت، قرآن معصوم است، میتواند حد وسط استدلال قرار بگیرد. اونهایی هم که آن اثبات میکنیم و این است که ولی خدا باید معصوم باشد و غیر از حضرت امیر کسی ادعای عصمت نکرده است، دیگران یا خودشون تصریح به عدم عصمت کردن یا سوابق کفر اونها دلالت بر عدم عصمت دارد و امثال ذلک. یه بخش دیگر را که سمع است و چاره نداریم به متواترات استدلال میکنیم، وگرنه بیش از این نیست، یعنی اون مقداری که از راه خبر برای ما حاصل می شود یک ظن متراکم است و همین مقدار را از ما اکتفا کردن. و ما اصل حجیت قرآن، اصل این که ولی باید معصوم باشد، پیغمبر باید معصوم باشد، این رو با برهان عقلی اثبات می کنیم، نه با مسئله تواتر. مطلب دیگر این بود که محسوسات هیچ کدام یقین آور نیستن، یعنی ما با حس یک طرف مسئله را اثبات میکنیم، میگوییم آتش گرم است، یخ سرد است، اینها را احساس میکنیم، یا مشهودات درونی و مشاهدات باطنی را با حس باطن احساس میکنیم، اما هرگز به اینها یقین نداری مگر به کمک اون عقل. همونطوری که وجود عالم شهادت به عالم عقل بسته است، شناخت عالم شهادت نیز به عالم عقل بسته است. اگر شهادت به غیب متکی است، شناخت عالم شهادت هم به شناخت عقلی متکی است. ما در همین محسوسات اینچنین استدلال میکنیم که میگوییم نور روشن است، آتش گرم است، یا آتش هست، یا آب هست، یا آتش گرم است، آب روان است. اینها رو با حس درک میکنیم، بعضی را با حس مستقیماً، بعضی را با کمک عقل. اونگاه میگوییم چیزی که هست محال است که نیست باشد، چون شی اگر موجود شد در همون ظرف بخواهد معدوم باشد اجتماع نقیزین است و این محال است، و چون یک طرف مطلب را با حس احساس کردیم، فهمیدیم آتش هست، جزم پیدا می کنیم که آتش وجود دارد، زیرا اگر در حال وجود معدوم باشد جمع نقیزین است و این مستحیل است، لذا یقین پیدا می کنیم. البته یقینی که در مادیات هست با حفظ همه قیود باید باشد که زوال ناپذیر باشد، چون یقین کار عقل است، نه نظیر دیدن نیست که کار باصره است. اگر یقین هم زائل بشود که با احساس بصری یکسان است، در حالی که یقین زائل شدنی نیست. ما میگوییم در روز جمعه در ساعت 8 در فلون مکان در فلون شرایط آتش هست یا بود، اونگاه به استناد اون اصل کلی که بود با نبود جمع نمی شود، می گوییم آتش در روز جمعه در فلون مکان در فلون زمان در با فلون خصوصیت محال است که نباشد و این برای همیشه ثابت است. قضیه جزئی با حفظ همه قیودش می شود ثابت. نظیر محض حس نیست که ما اون لحظه‌ای که آتش هست ببینیم یا حرارتش رو لمس بکنیم، اون لحظه‌ای که افسرده شده است دیگر حرارتش محسوس ما نباشد، این چنین نیست. پس همون طوری که شهادت به غیب متکی است، شناخت حسی هم به شناخت عقلی متکی است، که اگر شناخت عقلی را ما برداریم هرگز به محسوساتمون یقین نخواهیم داشت. شناخت یک طرف است نه شناخت یقینی. تا کنون دو تا اولیه به ذات پیدا شد، یکی مربوط به صورت استدلال است و یکی مربوط به ماده استدلال. صورت استدلال همین شکل اول است. شکل اول به قدری اولی بدیهی الانتاج و اولی الانتاج است که اگر کسی تخیل کند که میتواند این شکل را رد کند، باید با قیاس شکل اولی را رد کند. هر گونه استدلالی از هر متفکر و مستدلی بخواهد نشأت بگیرد به صورت شکل اول قیاس است. قیاس که به صورت شکل اول ترسیم می شود بدیهی الانتاج است نه بدیهی النتیجه. اگر قیاس اقترانی باشد و اگر به صورت قیاس استثنایی ترسیم می شود، اون هم اولی الانتاج است. این هیئت ها هستند که انتاجشون اولی است. اون ماده که مبدأ همه این قضایاست به نام امتناع نقیزین و ارتفاع نقیزین استحاله اینها، اون یک قضیه است منتها قضیه منفصله است نه قضیه حملیه. اگر او قضیه حملیه بود هرگز ما توان استدلال نداشتیم، زیرا استدلال با دو مقدمه باید حاصل بشود و ما بیش از یک مقدمه اولی نداریم. اگر چنون چه این قضیهی که مبدأ المبادی به شمار می رود و امتناع دور به او برمی گردد، امتناع اجتماع ضدین و مثلین به او برمی گردد، امتناع هر ممتنعی و ضرورت هر واجبی به او برمی گردد، او اگر یک قضیه حملیه می بود هرگز ما راه برای استدلال نداشتیم، برای اینکه او یا صغرا قرار می گیرد یا کبرا. اگر صغرای قیاس قرار گرفت این قیاس کبرا ندارد، و اگر کبرا قرار بگیرد این صغرا ندارد. اگر ما باید از دو تا بدیهی به ذات استدلال بکنیم، چه اینکه باید این چنین باشد، در صورتی که مبدأ المبادی ما یکی است نه بیش از یکی، پس ما راه استدلال نداریم. لذا این قضیه اجتماع نقیضین و امتناع نقیضین در حقیقت منفصله است که دو قضیه به هم مرتبط است، نه یک قضیه. این چنین گفته می شود در همون مثال یاد شده که حرارت هست، این را حس می کنیم. وقتی حرارت را احساس کردیم یقین نداریم که حرارت هست، حس می کنیم که حرارت هست، چون در یقین امتناع زوالم هست، یعنی باید جزم داشته باشیم به ثبوت محمول برای موضوع اولا، جزم داشته باشیم به امتناع سلب محمول از موضوع ثانیا، هم جزم اول جزمی باشد که لا یزول ثالثا، هم جزم دوم جزمی باشد که لا یزول رابعا. این چهار شرط پیدا شده می شود یقین. ما در احساس حرارت جز درک یک مطلب چیزی دیگر نداریم، بونست که آتش را احساس کردیم که گرم است، حرارت را احساس کردیم. اما محال است که حرارت از آتش گرفته بشود، یا محال است که این محسوس حار نباشد، اینا را که احساس نکردیم. اونگاه چنین میگوییم که الحرارتو موجودتون و شیء او اذا کان موجودن یمتنع او ان یکون معدوما. این رو به صورت شرطیه بیان میکنیم. پس حرارت چون موجود است یمتنع او ان تکون معدومتن. اونگاه جزم پیدا کردیم به این که حرارت هست، اون رو از راه حس. جزم پیدا کردیم که محال است نباشد، اون را از راه عقل. به استناد اون شرطیه این مسئله حسی ما می شود یقینی، و یقین داریم به وجود حرارت با شرایط خاصش. البته چون این قضیه منفصله است، می تواند هر گونه نیازی را برطرف کند. اینها زحماتی بود که منطقی های قبل از اسلام و قبل از میلاد از اون جهت که خودشون یا صاحب وحی بودن یا شاگردان انبیا بودن به ما آموختن. نباید گفت منطق فقط یک گوشه کار عهده دارد، این قرآن است که ابتکاراً به ما مسئله را آموخت و اون که باید یقین داشته باشیم. قرآن همون مطالبی را که انبیای سلف آوردن شکوفا کرد و اضافه و فرمود به اینکه شما باید یقین داشته باشید. اصل یقین را هم تقسیم کرد به علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین، که اینا اصطلاحات قرآنی است. کلا لو تعلمون علم الیقین لترونها عین الیقین ثم لتسألونها عین ثم لترونها عین الیقین. کلا لو تعلمون عین الیقین علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألون یومئذین عن النعیم. که اگر علم الیقین بود یه سرپلیس برای عین الیقین. اونگاه مسئله حق الیقین را هم در سوره مبارکه اذا وقع مشخص کرد که ان هذا لهو حق الیقین. تقسیم یقین به این درجات سگانه از خود قرآن کریم نشأت گرفت، و اینکه شناخت جهان و جهان بینی بدون یقین هم سودمندی است، اون را هم قرآن کریم به عهده گرفت. البته قرآن در این زمین آیات فراوانی دارد که مظنه و گمان در اصول دین سودی ندارد. یعنی شما اگر بخواهید در دواره جهان نظر کنید که چی در جهان هست و چی در جهان نیست، چاره جز یقین ندارید. در سوره مبارکه و نجم فرمود به این که آیه 23 این هیه لا اسمان سمیتموها انتون و آباکم ما انزل الله بها من سلطان این یتبعون الدلن و ما تهول انفس و لقد جاءهم من ربهم الهدى. و در همین سوره آیه 28 این است که و ما لهم بهی من علم این یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خود همین این صورتش صورت شکل اول منطق است که اینها جز مزنه چیزی ندارن و از مزنه هم کاری ساخته نیست، پس از شناخت اینها کاری ساخته نیست. خود همین این صورت صورت شکل اول منطق است. ماده قضیه هم این است که می‌فرماید اینها مزنه دارن و از مزنه در جهان بینی کاری ساخته نیست. همین معنا را در سوره مبارکه انعام هم بیان فرمود، در سوره یونس هم مشخص فرمود که اینها جز مزنه چیز دیگر ندارن. الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. اینا با خرس و گمان می اندیشن، شناخت خرسی و گمانی دارن، نه شناخت یقینی. پس خود صورت استدلال، استدلال شکل اول است که اینها زن دارن، مزنه کاری انجام نمی دهد، پس شناخت اینها مشکلی را حل نمی کند و کاری انجام نمی دهد. فتحصل که منطق هم عهده‌دار شرایط صورت استدلال است، هم عهده‌دار شرایط ماده استدلال. و منطق را از این جهت منطق سوری نگفتن که فقط در خصوص قیاس خلاصه بشود کما تو وهمه، و این مطلب اختصاصی به قرآن کریم ندارد، قبل از اسلام بود، چون قبل از اسلام ادیان الهی وحی آسمانی این حقایق را به شاگردان خودشون آموخت. مطلب دوم آن است که ما از در صورت یک امر بدیهی و اولی داریم و اون صورت شکل اول است. از در ماده هم باید قضایا طوری باشد که ذاتی و ضروری و اولی و کلی باشند تا ثمر بخش باشند که بشود برهان. و قرآن کریم در مسئله جهانبینی به مزنه بها نمی دهد و مزنه اون طوری نیست که اگر چیزی دیر شبه پذیرفت او از مزنه بودن بیرون بیاید. اگر چیزی استحاله زوال داشت می شود یقینی و از مزنه بیرون می آید. و اما اگر چیزی دیر شبه در او اثر می کرد اون را نمی گویند یقین، بلکه مزنه است و در جهان بینی از مزنه کاری ساخته نیست. مطلب بعدی آن بود که استدلال ها در هنگام تحلیل باید به اون مبدأ المبادی برگردد و اون مبدأ المبادی اگر یک قضیه حملیه بود هرگز ما استدلال نداشتیم، چون قضیه قیاس از دو قضیه تشکیل می شود و رأس المال ما در شناخت یک قضیه بیش نیست و اون امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین است. و به تعبیر مرحوم شیخ این ارتفاع نقیزین هم به اجتماع نقیزین برمیگردد. اگر چون ما این را به دو قضیه برگردوندیم باز یکی اصل است دیگری تبع. این چی نیست که ان نقیزین لا یجتمعان یک قضیه اولی باشد و ان نقیزین لا یرتفعان یک قضیه اولی دیگر باشد، بلکه این دومی و اولی برمیگردد. رفع نقیزین چون مستلزم جمع نقیزین است محال است، خود رفع نقیزین مستحیل به ذات نیست. اگر از ما سوال کنن چرا رفع نقیزین محال است، میگیم بازگشتش به جمع بین نقیزین است. اگر الف که نقیز باست و با که نقیز الف است، الف رفع بشود با هم رفع بشود، محصول این دو تا رفع وجود مقابل اونهاست، چون هر رفعی یه وجود مقابلی دارد. رفع نقیزین برگشتش به جمع بین نقیزین است، چون جمع نقیزین ممتنع به ذات است رفع نقیزین محال به ذات. تعبیر لطیف بهمنیار این است که همون طوری که در جهان هستی ذات اقدس اله سر سلسله است که لولا الله عالم نیست، از نظر مسئله شناخت این مبدا المبادی رأس سلسله شناخت است که اگر این مسئله را از دست ما بردارن سلسله شناخت فرو می ریزد. شناخت به این مبدا فکری تکیه می کند، چه اینکه هستی به اون مبدا فکری تکیه می کند، به اون مبدا هستی تکیه می کند. لذا از این به عنوان احق الاقاویل یاد می کنند. خود این مسئله مسئله فلسفی است نه مسئله منطقی، یعنی اجتماع نقیزین محال است و اولیه به ذات است و ارتفاع نقیزین به اجتماع نقیزین برمیگردد. این مسئله مسئله فلسفی است، چون بحث از حق است و هستی است، هستی با نیستی جمع نمی شود. مسئله مسئله فلسفی است، منتها مسئله اولی و بدیهی فلسفی است. یه وقت است که در فلسفه استدلال نمی شود برای اینکه مسئله نیازی به استدلال ندارد، مثل اینکه از صلاة و واجبتون مسئله فقهی است ولو دلیل نخواهد چون بدیهی است. مسئله از صوم و واجبتون دلیل نمی خواهد چون ضرورت فقه است. یعنی کسی که اسلام را پذیرفت، محدود فقه را پذیرفت، این نباید دلیل اقامه کند که به چه دلیل نماز واجب است. اما مسئله از صلاة و واجبتون مسئله اصولی نیست، مسئله ادبی نیست، مسئله تاریخی نیست، مسئله فقهی است. منتها مسئلتون فقهیتون بدیهیه. اون مسئله اجتماع نقیزه این محال است هم به شرح ایزن. مسئلتون فلسفیتون بدیهیه و این چون به صورت شرطیه است نه به صورت حملیه، می توان همه قضایا را به او برگردوند. والحمد لله رب العالمین.